بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره صحیح و اعم بود که آیا الفاظ عبادات و معاملات آیا اینها بر صحیح وضع شده اند یا بر اعم از صحیح و فاسد؟ جلسه قبلی گفتیم که مرحوم آقای آخوند فرموده که هر کدام از صحیحی و اعمی باید یک جامعی رو بتونند، یک قدر مشترکی را بتونند بین همه افراد تصور بکنند. خود آقای آخوند قائل به صحیحه و نظرشون اینه که الفاظ عبادات وضع شده اند بر قدر مشترک بین افراد صحیح. مثلا کلمه صلات وضع شده، بر عنوانی که نتیجه اون عنوان معراج مؤمن یا نهی از فحشاء و منکر یا مناجات با پروردگار، خلاصه یه اینجور چیزی موضوع له کلمه صلاته. یعنی وقتی میگه اقیم الصلات، یعنی اون چیزی که نهی از فحشاء و منکر میکند اون شی رو ایجاد کن. جلسه قبلی یه اشکالی رو مطرح کردیم. اشکال این بود که این جامع یا یک امر مرکب یا یک امر بسیطه، و اون امر بسیط یا عنوان المطلوب، یعنی خود این واژه المطلوب، یا اینه یا یه چیزی که ملازمه با مطلوبه. اگر که کلمه صلات بر یک مرکب وضع شده باشه، بر یک جامع مرکب، اون جوابش اینه که این نمازهایی که با هم اینقدر اختلاف دارند جامع مرکب ندارند، یه قدر مشترک مرکب ندارند. اگرم کلمه صلات وضع شده باشه بر عنوان المطلوب، صلات یعنی مطلوب شارع، گفتیم این سه تو اشکال داره. یه اشکالش این بود که دور لازم میاد. اشکال دوم این بود که باید کلمه صلات با کلمه مطلوب مترادف باشه، در حالی که مترادف نیست. و اشکال اصلی این بود که اگر صلات وضع شده باشه بر مطلوب، باید هر وقت شک کردیم در این که چیزی در نماز شرط هست یا نیست، جز هست یا نیست، هر چیزی که شک کردیم باید احتیاط کنیم. در حالی که باید صحیحی ها قائل به براءت باشند. یه مثالی رو اون جلسه قبلی عرض کردم، گفتم که اگر شرط نماز طهارت باشه، نه وضو. طهارت اگه شرط نماز باشه، هر چیزی را که شما در وضو شک کردید باید احتیاط کنید و انجام بدهید، به خاطر اینکه اونی که شرط نماز طهارته و این شستن دست و صورت محصل و سبب طهارته، یعنی کار رو باید بکنیم تا طهارت ایجاد بشه. اگر شک کردیم در یک جزء یا شرط، اینجا رو بهش میگن شک در محصل. شک در محصل همیشه جای احتیاطه، یعنی تو وضو شک کرده که آب باید زیر ناخن بره یا نه، میگیم حتما باید برود، اگر که نرفت وضو باطله، چون دیگه اصلا شک داری طهارت حاصل شد یا نه، اصل عدمشه. وقتی یقین داری طهارت حاصل شده که آب زیر ناخن هم برود. پس نتیجه کلام آقای آخوند این میشه که باید همیشه احتیاط بکنیم، در حالی که اینجا جایی چیه؟ براعته. این اشکال. و اما جواب اشکال، جواب اشکال اینه که یه مرتبه یک مأمور بهی داریم که خارجاً اتحاد دارد با سبب خودش، مثل اتحاد کلی طبیعی با افراد، مثل اتحاد انسان با زید و عمرو بکر. یه مرتبه مأمورون به اینجوری اتحاد داره، یه مرتبه مأمورون به اتحاد خارجی، اتحاد حقیقی با سبب خودش ندارد، بلکه اتحادشون اتحاد عنوانیه یا اتحاد مفهومیه. در صورت اول هرگاه شک کردیم در یک جزء یا شرط، اصل عدمشه و جای براءت است. اما در صورت دوم که اتحاد اون مأمورون به با سبب مثل اتحاد عنوان با معنون باشه، یعنی اتحاد مفهومی باشه، اونجا هر چیز را شک کردیم جای احتیاطه. و ما نحن فیه از قبیل اوله، نه از قبیل دومی، به خاطر اینکه کلمه صلات وضع شده بر عنوان المطلوب یا یه چیزی که ملازم مطلوبه، و اون مطلوب شارع، اون مقصود شارع، چیزی غیر از خود همین اجزاء نماز نیست. یعنی اونی که مطلوب شارع چیه؟ همین تکبیرت الاحرام و قرائت و رکوع و سجود و ایناست، اینو میگن مطلوب. نه اینکه مطلوب یه چیزیه که نتیجه ایناست، نتیجه اینا نیست، مثل اون طهارت که نتیجه این شستنه، اینجا اونطوری نیست. کلمه صلات، اقیم الصلات، معنیش اینها، تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، تشهد، ذکر، قرائت، اینها را بیاورید. پس مطلوب شارع متحد با خود این اجزا و شرایطه. وقتی که متحد با اینها بود، در هر چیزی که شک کردیم میتونیم بگوییم اصل عدم وجوبشه، میتونیم بگوییم از صلات البراءه، یا میتونیم به اطلاق دلیل تمسک بکنیم بگیم واجب نیست. مثلا من شک میکنم سوره واجبه یا نه، اقیم الصلات منش چی بود؟ اقیم الصلات منش این بود تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و تشهد بیار. شک دارم سوره رو میخواد یا نمیخواد، اطلاق دلیل میگه نمیخواد، بعد جایی براعت میشه نه جایی احتیاط. خب نه، مطلوب اصلا غیر از این نیست. یعنی اصلا مطلوب یعنی خود همین کارا، تو وضو این شستن یه چیز بود، طهارت یه چیز دیگه بود، ولی ازم گفتیم این محصل اونه، تو محصل جای احتیاط. اما تو نماز اینجور نیست که ما یه تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود داریم یه مطلوب داریم، نه اینجور نیست. اصلا مطلوب یعنی خود اینا، اگه مطلوب خود ایناست هر چیزی رو که شک دارید میشه شک در تکلیف، نه شک در مکلفون به، به نزد جای براعته. این تا اینجا توضیح فرمایش آقای آخوند. بعد از آقای آخوند شاگردان آقای آخوند و مخصوصا این مراجعی که الان زنده هستن خدا حفظشون کنه، خیلی از این مراجع اینها یه اشکالاتی به کفایه گرفتند. حالا اشکالات این آقایون و این مراجع فعلی به کفایه، اینها میگویند که مطلب کفایه درست نیست. چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که اگر فرمایش آخوند درست باشه یه نوع تناقضی پیش میاد. تناقض هم اینه که آقای آخوند میگوید که کلمه صلات وضع شده بر عنوان المطلوب و المطلوب یه امر بسیطه، یه امر واحده، یک چیزه، و این المطلوب که یه امر واحده بسیطه عین همین اجزا و شرایطه، عین این رکوع و سجود و تشهده. اجزا و شرایط مرکبند، المطلوب امر بسیطه، پس لازمه یه کلام آخوند اینه که بسیط بشه مرکب، مرکب بشود بسیط، به این تناقضه. به عبارت دیگر موضوع له کلمه صلات المطلوبه، المطلوب واحده، در حالی که رکوع و سجود و تشهد و قیام و این چیزا اینا کثیرند، و اینا 11 جزء دیگه میشه کثیر، پس باید اون واحد کثیر باشه و کثیر واحد باشه، اینم تناقضه. پس این اولین اشکال به آقای آخوند که لازمه یه کلام آقای آخوند یه نوع تناقضه. اشکال دومی که به آقای آخوند گرفتند اینه که گفتند لازمه یه کلام آقای آخوند اینه که اون عنوان، اون المطلوب بشود جامع بین این اجزاء نماز، و اجزاء نماز بعضیاش از مقوله کیفه، بعضیاش از مقوله جده هست، بعضیاش از مقوله ان یفعله، ان یفعل، بعضیاش از مقوله مثلا اضافه است. مثلا یکی از اجزای نماز اینه که رو به قبله باشی، میشه اضافه، یعنی یه نوع نسبت بین شما و قبله. یه جزء نماز قرائته که از مقوله کیفه. یه جزء نماز ستر، ساتر بودن، که این از مقوله مثلا فرض کنید که ان یفعله. البته با اینا با هم تفاوت هم دارند، مثلا فرض کنید تفاوت های اینجوری دارند. توی نماز مثلا طهارت شرطه، ستر عورت هم شرطه، رو به قبله بودن هم شرطه، ولی اینا با هم فرق میکنه. اگر مثلا فرض کنید در بین نماز وضو باطل شد یا یه جای بدن نجس شد، نماز باطل نمیشه. میشه اگه همون جای نماز آب پلوش هست، اون لباس نجس شده آب بکشه، یا وضو شد دوباره بگیره نمازشو ادامه بده. ولی اگر که کسی در بین نماز مثلا فرض کنید عورتش پیدا شد، این دیگه نماز باطل شد، بعد به پوشوندم دیگه فایده نداره. حتی اگر مثلا در بین نماز یه جایی ذکر نگفت، در حال توقف بود، عورتش پیدا شد به پوشونه، یعنی ذکری هم ادامه نده، بازم نماز باطله. یعنی نوع اینا با هم متفاوته، شرایط نماز. ولی فعلا اونی که محل بحث ماست اینه که کم و کیف و جده و وضع و اینجور چیزا، اینا اجناس عالیه هستند. اجناس عالیه جامع و قدر مشترک ندارند. یعنی کم و کیف رو نمیشه جمع بکنید یک جا، قدر مشترک نداره. اینا به تمام ذات با هم متباینند. اموری که با هم متباینه به تمام ذاتند، نمیشه یه جامع مشترک، یه قدر مشترک داشته باشه. به زبان دیگه این جامع، این قدر مشترک، یه مرتبه قدر مشترک عنوانیست، یه مرتبه قدر مشترک نوعیست، یه مرتبه قدر مشترک جنسیست. قدر مشترک عنوانی هیچ فایده نداره. یه بار اینو عرض کردم، مثلا فرض کنید قدر مشترک بین کم و کیف و خدا و جهان، قدر مشترک همه اینه که اینا شیئون، چیزن. خدا یه چیزه، ماهیتن یه چیزه، کمم یه چیزه، کیفم یه چیزه. کلمه شی شامل همه اینا میشه دیگه. اما کلمه شی حقیقت چیزی رو روشن نمی کنه، یه عنوانه، یه مفهومه که فایده نداره. که مثلا یه کسی به شما بگه که بی یعنی چه، بفرمید بی یه شیئه، یه چیزیه. خب ساعتم یه چیزیه، این که تعریف نمیشه، چون این فقط یه لفظه، یه مفهومه، حقیقت شیئی رو روشن نمی کنه. پس جامع عنوانی به هیچ دردی نمی خوره. جامع جنسی بین اجناس عالی وجود ندارد. جامع جنسی وقتی نبود، جامع نوعی هم نخواهد بود دیگه، چون اون یه نوعه، یه جنسه، اون نوع یه جنس دیگه است. اینم اشکال دومی که به آقای آخوند گرفتند. اشکال سومی که به آقای آخوند گرفتن اینه که اصلا چگونه آقای آخوند میگوید ما یه قدر مشترک بین همه نمازها داریم. اصلا نمازها با هم متناقضند. یه وقت کسی مسافره، یه وقت کسی حاضره. فرق نماز مسافر و حاضر اینه که این 2 رکعته و 4 رکعته. اصلا فرقش اینه، نماز مسافر به شرط لایه از رکعت 3 و 4 به شرط لاست، نماز حاضر به شرط شیعه. و این اصلا با هم متناقضه این دوتا. نماز مسافر اونیه که شرط عدمی داره، نماز حاضر اونیه که شرط وجودی داره و این دوتا با هم نقیض همند و محاله که بگیم یه چیز شامل این دوتا میشه. به عبارت دیگر بعضی از نمازها قید توش اخذ شده، بعضی از نمازها عدم قید توش اخذ شده و این دوتا با هم نقیزند. خونه حال من اشکال این بزرگوار آیون دارم میگم. خب بله، حالا بعدا من اینا رو جواب میدم، یه اشکال وارد نیست. بله حالا اینا گفتن دیگه این آیون. خب بله خب پس دیگه خیلی بدتر شد، دیگه بدتر شد، دیگه خیلی شما اشکال کردید با آخون. اگه واقعا اینا دو تا ماهیته، پس چجور آخون میخواد بگه یه قدر مشترک دارن؟ اگه دو تا دخوا قدر مشترک چیز چیه؟ این که این یه فردیه که به شرط لاس، اون که یه فردیه به شرط شی، به شرط لا و به شرط شی، چقدر مشترکی؟ تناقضه هستن. اصلا رکعت اول و دوم حاضر و مسافر نقیض همه، رکعت اول و دومشونا، چون اول و دوم اینجا با یه شرط عدمیه، اونجا با یه شرط وجودی، این اصلا مثل هم نیستن، نقیض همند. شما چی فرمودید؟ خیلی خوب. خوب ببینید، میشه دو چیز نقیض هم باشه و یه نتیجه بیاره؟
در معمول که ممکنه نقیض هم باشه.
خب
در معمول که
خب
در نتیجه ممکنه نقیض هم باشه.
نمیشه. ببینید شما چجوری میتونید بین کم و کیف جمع بکنید؟ مگه کم و کیف اجناس عالیه نبودن؟ خب بله بله، خاردی خود درسته، قضیه فلسفی. آقای آخونده میشه حالا شارع اومد چه میدونم، ولی آقای آخوند که وقتی داره اینجوری بحث میکنه که جامعه میخواد تصور بکنه و میگه جامعه با افراد متحده، این که یه بحث فلسفیه. اگه این بحث آخوند فلسفیه، این اشکالی هم که بشده اشکال فلسفیه.
استاد مثلا خداوند ضرورت داره، خورمون انسان ضرورت نداره.
درست. خب بله.
ضرورت ندارن. ولی در این
حال
در یک
حقیقتی به نام وجود
مشترک. لزومی نداره که اینها به قول معروف برای اینکه ما یه بچه مشترکی لحاظ بکنیم.
خب ببینید شما
خود
قیود
مانع
بشه.
ممکنه
برای
خودشون
اختصاصی بذاره. چون در این حال بچه مشترکی هم داشته باشه. درست. علتش اینه که خدای متعال وجوده، این ممکنات هم موجودن. اینا تو وجود مشترکن، اما اگر که شما نرید رو وجود، برید رو ماهیت، کم و کیف و جده و وز، اینا ماهیته. اگه برید رو ماهیت، ماهیات اصلا ذاتشون چیه؟ تباین، اختلاف. اصلا کار ماهیت کار آمریکاییه، اختلاف برانگیزه. کار وجود، کار جمهوری اسلامی سو وحدت آفرینه. اینم به خاطر هفته وحدت. خب باز همین اشکال سوم به یه زبان دیگه، همین اشکال سوم و باز به زبان دیگر. وقتی آخوند میخواد صحبت از جامع بکنه، جامع یعنی چی؟ یعنی قدر مشترک. قدر مشترک یعنی چی؟ یعنی کاری به خصوصیات نداشته باشید، کاری به ویژگی های افراد نداشته باشید. اینو میگن جامع. مثلا میگیم جامع همه آقایونی که اینجا تشریف دارن اینه که همه انسانن، همه طلبن، همه روحانیان. بنابراین یه صفحه اول و صفحه دوم شیخ بودن یا سید بودن، قد بلند بودن یا قد کوتاه بودن را دیگه کاری نداریم. پس جامع یعنی به خصوصیات فردی کار نداریم. اما وقتی صحبت از این میشه که جامعه بین افراد، افراد که میگیم یعنی به خصوصیات کار داریم، یه نوع تناقضه. اگه جامعه رو میخواید بگید یعنی به خصوصیات کار ندارن، اگه به افراد کار دارید که نماز مسافر اونجوریه، نماز حاضر اینجوریه، یعنی به خصوصیات کار دارید، تناقض میشه. اینم اشکال سومی که به آقای آخوند گرفته شده. اشکال چهارمم اینه که بابا اصلا این بحثا همه بحثای فلسفیه، اینا چه ربطی داره به فقه و اصول؟ فقه و اصول بحث عرفیست و بحث ما اینه که این کلمه صلات بر چی وضع شده. ما باید ببینیم عرف مردم اونو که تو مسجد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن، اینو وقتی پیغمبر میفرمود اقیم الصلاة اینو چی میفهمیدن؟ آیا واقعا وقتی پیغمبر میفرمود اقیم الصلاة اینو میفهمیدن یعنی جامع، و جامع هم یعنی عنوان المطلوب، و عنوان المطلوب یه چیزیه که ملازم است با این افراد که عبارت است از ناهی از فحشا و منکر یا معراج المؤمن؟ میشه بگی به حضرت عباس تو ذهن چه کدام اون صحابه پیغمبر این حرفا نبوده؟ یعنی بحث ما درباره وضع این کلمات، وضع کلمات هم یه امر عرفیست، ربطی هم به این بحثای فلسفی نداره. اینا اشکالاتی که به آقای آخوند گرفته شده. ولیکن فکر میکنم که این اشکالات هیچ کدام وارد نیست و همه اشکالات قابل جوابه. یک اشکال این بود که لازمه کلام آقای آخوند اینه که واحد بشود کثیر و کثیر بشود واحد، یا بسیط بشود مرکب و مرکب بشود بسیط. به اینا تناقضه. بله، حالا آیت الله جوادی آملی حفظه الله گاهی وقتا اسم میاره یه بزرگواری و میفرماد که این آقا خب فلسفه نخونده بود ولی تو فلسفه اظهار نظر میکرد و ای کاش که خب حال فلسفه که نخونده کاری هم به فلسفه نداشته باشه. اگه اینجوری بود که خب خیلی خوب بود. یعنی حالا یک کسی فلسفه بلد نیست اظهار نظرم نکنه بگه اینا مربوط به فلسفه است، من نمیدونم، اینا حالیم نمیشه، این که عیبی نداره، خیلی هم خوبه. اما این عیبه که آدم فلسفه ندونه ولی تو فلسفه اظهار نظر بکنه، این خیلی بده. آقای آخوند که این مطالب رو فرموده، خودش فلسفه خونده بوده، خوبم خونده بوده، خوب بلد بوده این چیزا رو. اما این آقایونی که این اشکال اولی رو گرفتن، جوابش اینه که تو فلسفه وقتی که بحث میکنند از تقابل بین واحد و کثیر، که واحد کثیر نیست، کثیرم واحد نیست. این تقابل رو میگن غیر از تقابل‌های چهارگان است. ما چهار جور تقابل تو منطق خوندیم، میگفتن دو چیز که مقابل همند، یا نقیض همند یا ضدینند، یا اینکه متضایفینند یا عدم و ملک است. همین چهار تا بود دیگه تو منطق، یعنی دو چیزی که مقابل همه، تقابلشون به یکی از این چهار تاست، تناقض و تضاد و عدم و ملکه و تضایف. تو فلسفه میگفتن تقابل واحد و کثیر یا تقابل بسیط و مرکب غیر از این چهار تاست. مثلا همین تو بدایه و نهایم علامه طباطبایی داره رضوان الله علیه، میفرمون این اصلا یه تقابل دیگه ایه، یه چیز دیگه است. تقابل واحد و کثیر یه تقابلیست که در مرتبه فراتر از این عالم ماده قابل جمعند. یعنی اینجا الان تو این مسجد نمیشه بگوییم که واحد کثیره، کثیر واحده، این نمیشه. اما اشکالی نداره که من بگویم تو عالم مجردات واحد میتواند کثیر باشد و کثیر هم میتواند واحد باشد. این یه جور تقابل دیگه یه، اسمم برش نداریم که بگم مثل چی چیا، یا بگم حالا اسمش چی چی میگذاریم. نه اسم برش نداریم، مثالم برش نداریم که بگم مثل چی چی، اما به هر حال این یه جور تقابلیه. خونه بین امر عقلی با شرایطش، مثلا بین امر عقلی اینه دو دو تا چهار تا، اما دو دو تا چهار تا تفاوت نمیکنه اگه با شرایطش. شرایطش اینه که دو ضرب در دو تو این عالم رو این کره زمین، تو این عالم رو کره زمین، دو به علاوه دو میشه چهار. من نگفتم هر دوی با هر دوی چهار میشه، اینو من هیچ وقت نمیگم. شاید تو سیاه چال های توی مثلا فلان کهکشان، اون سیاه چال ها که هست، شاید اونجا دو دو تا میشه هفت تا. ما که اونجا دلیل نداریم که دو دو تا چهار تا باشه، نه بر بودنش دلیل داریم و نه بر نبودنش. ببین قاعده عقلی تخصیص بر نمیداره دا، ولی قاعده عقلی این نبود که دو به علاوه دو چهار بشه. قاعده عقلی این بوده دو به علاوه دو رو کره زمین تو عالم ماده مساویست با چهار، اینم تخصیص بر نمیداره، اینه با شرایطش. چرا میزنه؟ عقل همیشه میگه که این دو به علاوه دو رو من تو این عالم تجربه کردم، از همین موارد خارجی استیاد کرده. میکنه یا نه؟ نه بازگشته به تجربه نمیکنه، نیست، درسته. اما از تجربه آغاز میشه. شما بدایه رو دقت کردی، همین بدایه علامه طباطبایی، ببینید هیچ وقت ما نمیخوایم مفاهیم فلسفی رو یا مفاهیم ریاضی رو برگردونیم به ماده، این کار رو نمیکنیم. اما دقت کردی تو بدایه اینجوری میگم، اصلا اول بدایه این بودا، شکی نیست که یه درختی هست، شکی نیست که یه گرگی هست، شکی نیست که گرسنگی هست، شکی نیست آدم از گرگ میترسد و فرار میکنه. ببینید از این موارد جزئیه، از این موارد جزئی شروع میکنه، بعد یه نتیجه کلی از اینا میگیره. بله منه از این موارد جزئی مادی شروع میکنه که درستش هم همینه.
مرحوم شهید مطهری بحث روش رئالیسم، بحث رو مطرح کردن که آیا این مفاهیم عقلی در اثر سیر تکبیری مغز در ذهن به وجود میان، یا این که مکانیسم مغز جوریه که ما رو میفهمه، یعنی خداوند ابتداعاً این رو به انسان عنایت کرد،
نه
این که در اثر به قول معروف رشد،
نه بیدی همون، نه چرا نه چرا همین که علامه فرمود این درسته، این سبک، نه اونی که شهید مطهری فرمود. اون که شهید مطهری فرمود همون حرفای کانت، همون بحث قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی، اون حرفای کانت، اون رو ما قبول نداریم. بله همین خواهم خب کانت اونجوریه تحلیلی، اما ما اونجوری نیستیم. ما میگیم چی؟ ما رئالیست. رئالیست میگه از خارج میگیرم بعد تجرید میکنم. این درستشه؟ یعنی از خارج میگیرد و بعد تجرید میکند، میشه کلی. حالا که تجرید میکنه فقط در یه حدی تجرید میکنه، در یه حدی هم تجرید نمیکنه. از این که چند مورد، بله چند مورد، اول از خارج میگیرم که این دوتا نقیض با هم قابل جمعی، اون دوتا هم قابل جمعی، اون دوتا هم قابل جمعی، بعد یه تجرید میکنم دیگه، این خصوصیات فردی رو میذارم کنار، میگم هر اجتماعی نقیض این محال است. حالا اون که تو اون که آقای مظفرم تو خود المنطق داشت میگفت که استقرا هم همیشه قیاس خفی داره، و قیاس خفی
که اون دیگه وابسته به این موارد نیست.
باشه ولی
با توجه به
پس همین است. بله
بله همیشه اینجوریه.
چرا اصلا حتی تو همون اجتماع نقیزه بچه وقتی از مادر متولد میشه اول میفهمه اجتماع نقیزه این محاله، یا اینکه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یواش یواش یه چیزی میفهمه، بعد یه چیزی از اینا میفهمه.
بعد هم اجرا و یه سری چیزا هم هست که
انسان ها
اینا رو
میدونن، اینجوری همش لا تعلمون شیئا باشه. حالا خیلی حالا اونو بسید. خب پس ببینید این جواب اشکال اول این شد که تقابل بین واحد و کثیر از اقسام تقابل‌های متعارف نیست. چه نوع تقابلیه؟ گفتم اسم نداره. توضیحشم عرض کردم کجا؟ تو نهایه همین بحث، آخر بحث واحد و کثیر و آخر اون بحث علامه طباطبایی رضوان الله علیه اونجا اشاره فرموده. این جواب اشکال اول. اشکال دوم این بود که آقای آخوند میگوید که ما یک عنوانی داریم و این عنوان یا یک عنوان مفهومی است یا یک عنوان جامع جنسی است یا جامع نوعی است و اینا با همدیگه قدر مشترک ندارند. وقتی قدر مشترک ندارند اصلا محاله که جامعی بین اینا باشه. و تو اشکال سوم هم به زبان دیگه اینجوری گفتیم، تو اشکال سوم گفتیم که جامع یعنی کار به خصوصیات نداشته باشید، افراد یعنی کار به خصوصیات داشته باشید و این تناقضه. جواب این دو تا اشکال اینه. اول یه جواب نقضی عرض میکنم، بعد یه جواب حلی. جواب نقضیش اینه که در هر تقسیمی، در هر تقسیمی بین اقسام تناقض هست، اقسام با هم دیگه متناقضند و قابل جمع نیستند. در این حال همین اقسام توی مقسم مشترکند. مثلا فرض کنید که اسم اونیه که دلالت بر زمان نداره، فعل اونیه که دلالت بر زمان داره، در این حال هر دو کلمه اند، هر دو کلمه اند، کلمه گاهی اسم گاهی فعل. یا مثلا اسم و فعل معنای مستقل دارند، حرف معنای مستقل ندارد، اینا با هم متناقضینن، با اینکه متناقضینن ولی هر دو داخلا در عنوان الکلمه. وقتی که دو چیز با هم دیگر نقیض بودند، این دلیل نمیشه بر اینکه بگویید جامع نمیتونیم بینشون فرض بکنیم. جامع میشه فرض کرد. تو تمام تقسیم ها اینجوریه که مقسم قدر مشترک اقسامیست که اقسام با هم متناقضند. به عبارت دیگر لا به شرط مقسمی شامل همه ماهیت ها می شود، چه به شرط شی باشه چه به شرط لا. پس ببینید الان نماز مسافر به شرط لاست، نماز حاضر به شرط شیعه، در این حال هم قدر مشترک دارند. این جواب نقضی. جواب حلیشم اینه که با اختلاف مرتبه اشکال قابل حله. حاجی سبزواری می فرمود که تو شرح منظومه، تو منظومه می فرمود که در مرتبه النقائزو مرتفعه، نقیزها مرتفعند تو مرتبه. وقتی من می خوام بگم اجتماع دو نقیز محال است، اجتماع دو نقیز کجا محاله؟ تو خارج. تو خارج اگه وجود هست، عدم نیست. اگه عدم وجود نیست، اما تو ذهن من دو تا نقیز دو تاش هست یا نیست؟ اینجا ببینید وجود ذهنیه. تو وجود ذهنی من وجود و عدم دو تا رو کنار هم میگذارم یا دو تا ضد رو کنار هم میگذارم، چون اینجا جای مرتبه است. تو مرتبه دیگر دو تا نقیض قابل جمعه. اون که می گفتند اجناس عالی با هم جمع نمی شوند، این در خارج، در خارج اینو میگن. و الا توی ذهن که اشکالی نداره که من بگویم که اجناس عالیه در تحت یه جنس دیگر قرار بگیرن، تو ذهن ها این اشکالی نداره، تو خارج اینا در تحت یه جنس قرار نمیگیرند. اینم شد جواب اشکال دوم و سوم. جواب اشکال چهارمم اینه که خب بله، مردم صحابه پیامبر اینا هیچ کدام نه اینا میفهمیدن که معراج المؤمن، نه عنوان المطلوب، این چیزا اصلا به ذهنشون نمی اومد. این حرفا درست. بحثمون درباره وضع کلمات، نه اینکه بحث ما فلسفه باشه، اینم درست. ولی آقای آخوند که نمیخواد بگوید که کلمه صلات وضع شده بر عنوان مطلوب، اینه که نمیخواد بگه. اینا بحث سر جلسه درس و بحث و مباحثه است. ببینی الان تو ذهن مردم این هست یا نیست؟ یک کسی مثلا تو نمازش هی مثلا یزشو میخارونه، هی همچی میکنه برو و نمیان بچه رو میگه بیا، تو نماز شد یکی میگه بابا این چه نمازیه که داری میخونی؟ انتظار مردم اینه که کسی که داره نماز میخونه با یه حالت خضوع، خشوع، یه توجه به خدا. این تو ذهن مردم هست یا نیست؟ صحابه پیغمبر اینا میفهمیدن که آدم وقتی داره نماز میخونه نباید حواسش ایبر اوبر باشه؟ اینا میفهمیدن یا نه؟ که نماز یعنی توجه به خدا، خشوع در برابر خدا، نباید هی حواست این طرف باشه و اون طرف باشه. اینا مردم میفهمیدن یا نمیفهمیدن؟ همین اون معراج مؤمن که میگیم یعنی اینا. مردم نه کلمه معراج تو ذهنشون بود، نه کلمه نفی از فحش و منکر تو ذهنشون بود، این چیزا نبود. اما مردم این تو ذهنشون بود که میگفتن آدمی که داره نماز میخونه باید مثلا حواسش جای دیگه نباشه. این تو ذهن مردم بوده و همین مراد آخون از نهی از فحش و منکر، یعنی همینا که آدم وقتی داره نماز میخونه باید به فکر دنیا نباشه. این چیزا تو ذهن مردم بوده. قبلا اینو گفته بودم، ثابت جواهر میفرماد که اگه کسی تو نمازش تسبیح بگیر دستش اینجوری به چرخونه، تو نماز اینجوری تسبیح میچرخونه، میگه اجماعیه که نمازش درسته. اما مردم وقتی بینن یکی داره همچین میکنه میگه این چه نمازیه، این چه نمازیه، یعنی همون معراج مؤمن. و این چه نمازیه سا، این هم بچه میفهمه هم پیر مرد، هم عالم میفهمه هم جاهل، این مراد آخونده. ولذا تا اینجا نتیجه این شد که اشکالاتی که آقایون به آخوند گرفتن هیچ کدام وارد نیست. ها، یعنی اینه که با یه خضوع و خشوع در برابر خدا باشه، این خوب خضوع و خشوع نبود، این مراد شونه، مراد مردم اینه. صلی الله
این یه شما مرحوم صدر و مطمئنی حضرت داریم که در تنافسی کنند وقتا شد عدلی رو